عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بیان مرحوم آقای آخوند در اینجا که ازش نتیجه گرفتن علم اجمالی مقتضن للتنجیز لا علت تامه، بیانی رو نقل کردیم از مرحوم آقای خویی، مشتمل بر فرازهایی بود که فراز اولش استدلال اشکالی در اصل مبنا بود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، چه حکم واقعی حمل بر عدم الفعلیه بشود بر انشاء و اقتضا بلا فعلیه، و حکم ظاهری فعلیون و به این شکل رفع تضاد بشود، این مبنا مورد اشکال قرار دادیشون. و بعد هم اشکالاتی در بیان خاصیشون در مورد علم اجمالی، نقض به شبهه بدویه، نقض به شبهات غیر محصور، جمع بین اونها به همین که حکم واقعی فعلی نیست. درباره اشکال اول، اشکال اول ایشون این بود که آقا فعلیت لیس الا تمامیت الموضوع، و از این جهت علم نمیتواند دخیل در فعلیت بشود، برای اینکه لازمش اینه علم بشه دخیل در موضوع، و چنین چیزی درست نیست. اولا للاجماع على اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل، پس علم دخالتی در موضوع احکام ندارد. و ثانیا لما قرر فی محله من استلزامه للمحال، دور ازش لازم میاد، محال است علم به یک حکمی در خود اون حکم اخذ بشود. در این رابطه دیروز عرض کردیم آقای خویی به این اشکال میخوان کل اون فرضیه مرحوم آخوند رو، حالا ما به عنوان فرضیه میگیریم مبنای ایشون رو، به عنوان یک تئوری و فرضیه جواب بدن و زیر سوال ببرن که این نشدنی است، در حالی که از نظر اجماع بر اشتراک قدر مسلمه در این اجماع، اجماع بر اشتراک در احکام انشائی است نه در فعلیت. در فعلیت چنین اجماعی معلوم نیست، و از این جهت موارد و مصادیق بسیاری هم هست که از نظر فعلیت بین افراد تفاوت میکنه. یک حکم واقعی که به یک انشاء هم انشاء شده، برای بعضی ها فعلی جد، برای بعضی ها غیر فعلی، حالا گاهی روی شروطی که در خود موضوع ذکر شده، گاهی روی قدرت و عدم قدرت، گاهی روی حرج و عدم حرج، به جهات مختلف ممکنه در فعلیت تفاوت بکنه. نه، اجماع بر اشتراک در فعلیت نداریم. و اما از نظر اون اشکال دور، همونجا گفته شد و خود ایشون هم اونجا قبول کرد، اشکال دور مال اونجایی است که علم به یک حکم به همون مرتبه از حکم در خود اون مرتبه اخذ بشود. اما اگر علم به حکم به مرتبه اخذ بشه در مرتبه دیگر، این مشکلی نداره و محالی ازش لازم نمی آید. علم به انشاء عقد بشود در فعلیت این محال نیست، مشکلی ازش لازم نمیاد. پس این اصل مبنا، این اشکال مرتفع، حالا درست یا نادرست این مبنا بعدها بررسی خواهیم کرد، ولی این اشکال لایت. از این اشکال که گذشتیم آمدن در این موارد، مرحوم آقای آخوند اینطور ادعا کرد چه اشکالی داره شارع بیاد در اطراف علم اجمالی جعل ترخیص کنه. بله اگر این میدونستی بالعلم تفصیلی خمرون کاری نمیشد بکنی، حرامون دیگه کاری نمیشد بکنی، علت تامه برای تنجیز بود، راهی برای ترخیص درش وجود ندارد مثلا. اما اگر علم اجمالی باشه نمیدونی هازا حرامون اوزاک، چون مشروب به شک مرتبه حکم ظاهری یعنی موضوعش که هو شک وجود دارد، میشه شاره در اینجا بیاد بگه چون شاکی رفع مالا یعنمون، چون شاکی کل شیء لک حلال رفع بکنه و براش حلال قرار بده بل حکم ظاهری، این اشکالی نداره، مرتبهش محفوظه. یه مرتبه میگید این تضاد لازم میاد، از یه طرف میدونم یقینا یکیش حرامه، از یه طرف بیاد به من بگه هر دوش برات حلال، این زدینند. چون وارد بحث زیاد نشد فرمود فکیف تقول فشبهت البدویه و علم اجمالی غیر محصور، در شبهه بدویه هم احتمالش هست، اگر چنانچه این اشکال باشه احتمال تضادم محاله، چطور میشه با وجود احتمال حرمت عهد ما بگه هر دو حلال، این احتمال حرمت رو کجا ببرم؟ و در شبهه غیر محصورم که علم دارم در این حال شارع به من بگه همش برات جایز، اونجا رو چی میگی؟ آی خویی فرمودن این دو نقض وارد نیست. اما در شبهه بدویه برای این که قضیه تضاد در احکام در باب انشاء اشتنی نیست، انشاءات که تضاد نداره، اعتبارات عمده مبدأ و منتها، این فعل یا مصلحت دارد یا ندارد، هم مصلحت داره هم نداره که نمیشه. و من علم دارم به یا احتمال میدم یک طرف، چطور خلافش تضاد داره با مخالفش مصلحت داشته باشه، هم فعل هم ترک، هم فعلش مصلحت داشته باشه هم ترکش، این نمیشه. و یکی هم در منتها تضاد لازم میاد در احکام در مقام امتثال، حالا بالاخره انجام بدم یا ترک کنم، یکی از اینها یجب الفعل یا یجب الترک، یکی از اینها میتونه باشه نه هر دو، و از این جهت تضاد پیدا میشه. ولی در شبهه بدویه این تضاد نیست، نه در مبدأ و نه در منتها. اما در مبدأ تضاد نیست، برای این که مصلحت فعلی را که حکم واقعی احتمال میدی، اون حکم واقعی ملاکش مصلحتش مفسدش فی نفس الفعل، یعنی اون مزاری که در خود شرب خمره، یا اون مصلحتی که فی نفس صلاته، در حکم ظاهری این مصلحت و مفسده در متعلق نیست، در نفس این حکم ظاهری، اینی که شارع بیاد تسهیل کنه، اینی که شارع بیاد رفع مشکل کنه، این مصلحت داره. خود این حکم ظاهری فیه مصلحتون، نه متعلقش. اگر میگه یجوز لک شرب هازا، نه شربش مصلحت داشته باشه تا بگی با احتمال اون مقصده چی کار کنم، نه اون با واقع هرچی هست، بلی که گفتن یجوزو انشاء یجوزو مصلحت دارد، مصلحت در انشاء این حکم ظاهری، در جعل این حکم ظاهری، نه در واقع. این در مبدأ، در منتهاش هم از این جهت بله احتماله تا میرسه به مقام امتثال رفع ما قبح عقاب بلا بلا بیان میگه این که امتثال نداره، پس بنابراین امتثال فقط میمونه مال اون حکم ظاهری، هرچی که جعل به عنوان حکم ظاهری، در حالی که در علم اجمالی نه امتثال داره خود اون علم اجمالی و از این جهت تضاد داره با امتثال اون حکم ظاهری. این بله آخر کار فرمودن. و اما در شبهه غیر محصوره بله ما ملتزم میشیم اونجا هم یجب الاحتیاط مثل شبهه محصوره به همین بیانی که گفتیم علت تامه لوجوب الاحتیاط لتنجیز در غیر محصوره، مگر یک جایی که در اثر کثرت اطراف لا یقدر علی الامتثال لا اصر حرج باشه، و در این صورت که اون وقت حکم واقعی فعلی نیست، بنابراین دیگه تضادی نداره با حکم ظاهریش. این بیانش این روز عرض کرده بودیم، تکرار انشاءالله یه نگاه فی الجمله‌ای بهش فرمودید و مطالعه کردید. حالا میایم در این سه فراز صحبت میکنیم. اولا در مورد شبهه بدویه فرمودید به این که مصلحت حکم واقعی فی المتعلق مصلحت حکم ظاهری سه تسهیل از این جهت خیلی خوب مصلحت به جای خود. یه سوال، من احتمال میدم مصلحت حکم واقعی را وجوب، احتمال میدم مفسده واقعی را حرمت، فرض اینه احتمال میدم، احتمال حکم واقعی فعلی به اصطلاح احتمال من اینه، معناش اینه که احتمال میدم الان اراده نفسانی مولا چنین باشد فعل یا ترک. آیا در مقابل این اراده نفسانی مولا میتونه ترخیص کنه؟ در یه موضوع دیگه نسبت به همین فعل ولو لمصلحت در انشاء. این اراده نفسانی کجا میره؟
اگه برای خود شاک مصلحت در نظر بگیره
برای خود شاک یعنی چی؟ بله ولی اراده بسیار خوب اراده نفسانی مولا نسبت به این فعل کجا میره؟ سر جاشه. و با این چه این چنینه ترخیص می کند؟ میتونه ابراز واقعیت مولا هست و قدرت هم داره و فرق مثلا حالا احتمال میدم که این شیء میخواد شدیدنم میخواد اراده هم الان پشتش داره، در این حال ترخیص میکنه چی؟ یواشکی بود اینو یه شکی بود سب کنید همین این بحث همینه مال همین جا گفت شما رو نشوندیم روی کرسی محاکمه، همه این مقدمات مال اینه حرف ایشون که نه واقع از فعلیت نیفتاده، چیزی که از تضادی نداره با این حکم ظاهری، منکر شد مبنای مرحوم آخوند رو که واقع از فعلیت افتاده، فعلیت لیست الا تمامیت الموضوع، به جهل و علم فعلیتش عوض نمیشه، همه ادعا اینه. رو این سزا فکر کنید و صحبت کنید. آمد گفت بله حکم واقعی فعلی جون اما منافات با حکم ظاهری نداره، لعدم تضاد فی المبدأ وللمنتهی در مورد محتمل. همه این بیانات مال اینه. چون محتمل مصلحتش در خود فعل، مصلحت حکم ظاهری در انشاء حکم ظاهری، پس مصب به این دو مصلحت دو جاست، با هم تضادی نداره. میگیم بسیار خوب، این مصلحت دنبالش اراده هست یا نیست؟ و اگر اراده هست اصلا چجور باعث میشه مولا خودش بیاد نقض کنه اراده خودش را، نقض کنه اون چرا که میخواد و راه فرار بر من بگذاره؟ بالاخره هر چی اراده تعلق گرفته به تسهیل، این تسهیل باعث میشه که چی؟ من این فعل را که متعلق اراده نفسانیم بود ترک کنم. پس خود شما باعث شدی من ترک کنم، خود شما داری راه برا من میگذاری. آیا معقول شدنیست یک مولای حکیمی چیزی را بخواد بالفعل الان بخواد، واقعا بالفعل بخواد، اراده نفسانی فعلی داشته باشد و در این حال در مقابلش ترخیص کنه و راضی بشود به ترکش؟ ترخیص لازمش رضایت به ترکش، این چجور با هم جمع میشه؟ امکان داره؟ میتونیم اینو تعقل کنیم؟ از کدیم بحثا بحثای تعقلیه، درست تصورش کنیم و ببینیم نتیجه این تصورات چیه؟ خب پس این یه مسئله، اینجا چجور میشه؟ ناچارید یه راهی براش درست کنید، راهی براش درست کنید. حالا بله، بعدها در جای خودش بیایم بگیم در مقابلش مصلحت تسهیل، نتیجتا این دو مصلحت با یکدیگر به اصطلاح تضاهم پیدا کرده، کسر و انکسار بین این دو مصلحت باعث میشه که مولا از اون خواسته خودش بگذرد. معناش چیه؟ معناش اینه که خواسته اولیت فعلا فعلیت ندارد، گذشتم از خیرش، گذشتم، معناش اینه فعلیت نداره، این عبارت نخراشه. حالا فرمولشو چی کار کنیم؟ این علم در کجا دخالت پیدا بکنه، چه فرمولی برای انشا پیدا بکنه، مطلب دیگری، ولی حقیقت رو اول تصویر کنیم، واقعیت رو اول درست روش حساب کنیم تا بعد فرمول اجراییش را. چیزی رو اگر واقعا و جدا میخواهد نمیتونه ترخیص کنه، اگر ترخیص کرد محال نیست، یه عواملی باعث میشه ترخیص کنه، ولی باید فرض کنی به دنبالش اقرار و اعتراف کنی که اون عوامل تأثیر گذاشت در اون اراده نفسانی و اون رو به اصطلاح عقب زد. حالا به هر تعبیری بگو، او رو عقب زد، او رو از فعلیت انداخت و امثالی و غیر از این نمیشه.
یه اشکال شده
آخون میگفتش که
با احتمال این فعلیت
تضاد پیش
میاد،
از بین میره احتمال نمیده چه میشه. نه خیلی خوب، پس میگه برهوم آخون همین میگه، میگه در شعبه بدویه شما میاد آخرش میگه حکم واقعی فعلی نیست، در علم اجمالی هم همینو بگید، از همینه. حالا ببینید، حالا مبینستیم بگید پس میشود بالاخره این تیکه اول در شبهه بدوی ناچارید به این برسید که حکم واقعی لوکان فعلی نیست، ولو من احتمال حکم فعلی میدادم، میگه این احتمال تو رها کن، نه فعلی نیست، ناچار باید این رو بگید. تو این نکته دوم. نکته سوم، ایشون آمد در مورد به اصطلاح منتهای شبهه بدویه در مصلحتش این چنین، در منتهاش گفت شبهه بدوی شبهه بطری که امتثال نداره، لا یحکم العقل بلزوم امتثاله، پس لا ینافی با امتثال حکم ظاهری. دوتایی میخواستن امتثال بشن نمیشد، اما حکم واقعی وقتی امتثال ندارد لا یحکم العقل بلزوم امتثاله، امتثال حکم ظاهری میشه بلا مزاحم. ها، من احتمال میدم واقعا وجوب را، استصحاب حرمت دارم، احتمال وجوب چون الان به اصطلاح لا یحکم العقل به امتثاله مزاحمه با امتثال حرمت حکم ظاهری استصحابی نیست. این عبارت ایشون، لا یحکم العقل به لزوم امتثاله فلا تنافی بینهما هنا ایضا، در منتها هم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری بین حکم واقعی محتمل با حکم ظاهری چی نیست. سوال، تعبیر رو عوض کردید، لا یحکم العقل بلزوم امتثاله، یا از تعبیرات جلوترشون عرض کنن، و اما المنتها فلان الحکم الظاهری موضوعه شک فی الحکم الواقعی و عدم تنجیزه لعدم وصولهی الی المکلف فما لم يصل الحكم الواقعي الى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله فلا تنافي بينهما هنا ايضا. نمیدونم به عبارت دقت کردید یا نه. بله، در مقام امتثال تنافی نداره، چون نسبت به اون حکم محتمل واجب الامتثال نیست، عقل حکم به امتثال نمی کند، بحثم عقلیه. چرا عقل حکم امتثال نمی کنه؟ چون لم یصل الی المکلف. این عبارتون خواهی چیه؟ میگه آقا تا وقتی شبهه هست بیان نشده، قبح عقاب بلا بیان، میگه امتثال نداره. این لا یحکم العقل لم یصل امثال اینها، همه عبارت اخرای قبح عقاب بلا بیان. به عبارت دیگر، چون شکه در منتها در مقام امتثال عقل میگوید قبح عقاب بلا بیان، پس امتثال نداره، ولی حکم ظاهری محکمون. غیر از این چیزی دیگه نیست. واقعیت مطلب همینه، ولو حالا تعبیر مطلب از ورق دیگر از پشت صفحه نگاشته شده. بسیار خوب، قبح عقاب بلا بیان. لازمه این مطلب اینه، چه در شبهه بدویه اول قبح عقاب بلا بیان میاد و لزوم امتثال رو بر می داره، حالا راه باز میشه که شارع بیاد حکم ظاهری دیگری جعل بکنه، چه تضاد دیگه نداره در مقام امتثال. معنای این مطلب اینه که براءت شرعی یا احکام ظاهریه شرعی در طول قبح عقاب بلا بیانه، در طول براءت شرع عقلیه. اول باید براءت عقلیه بیاد تا بشه زمینه ساز براءت شرعی، تا امکان پیدا کنه براءت شرعی، و اگر جایی براءت عقلی نیامده، نه براءت شرعی نمیتونه بیاد. به عبارت دیگر، تفاوت بین شبهه بدویه و علم اجمالی اینه که در شبهه بدویه اول براءت عقلیه رو داری، بعد میتونه براءت شرعی بیاد، اما در علم اجمالی چون براءت عقلی نداری، جای براءت شرعی نیست، چون اول زمینش جور نشده. جای براءت شرعی نیست. این خودش یه نکته هامی که خود ایشون هم بهش لایلتزم که براءت شرعی در طول براءت عقلی و مترتب بر اون باشد. نه، خود اینها مستقل از همه. براءت شرعی یجری ولو قطع نظر، حالا چه باشه براءت شرعی عقلی یا نباشه، خود براءت شرعی متکفل عدم وجوب امتثال اون برا به اصطلاح حکم محتمله. خودش داره میگه رفع ما لا یعلمون، داره اون رو بر میداره، اصلا لسانش همونه، در همون رتبه داره همون حکم محتمل را من حیص المؤاخذت و به اصطلاح امتثال وجوبشو برمیداره. لسان براءت شرعی اینه خودش، نه این که بعد از خب بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، اول براءت عقلی وارد بشود و دیگه براءت شرعی میخوام چیکار کنم. اینم یه نکته در رابطه با این قسمت سوم کلامش.
این که یکی از آثار فرد مثلا آثار عقلی فرد این مسئله منجزیت و معرضیت، اگه جایی این اثر رو عقل مترتب نکنه، این یعنی براءت عقلی؟
بله
همون اثر نداشته باشه.
بله، حالا چی؟ چرا نمی کنه؟ اول کارا گفت احتمالم منجسه. ببینید بحثی قطع چرا همه همینه، در بحث قطع همونجا اول کار گفتیم قطع میگید منجزون و معذر. عمده اختلاف قطع با موارد دیگر و احتمال در معذریتشه، اما در منجزیت این اثر خود احتماله، نفس الاحتمالم منجزون. اون وقت باید پس باید قبه عقاب بیاد. اون میدون اصل اغلایی، اون میدونم عقل میگه احتمالم منجسه، قابلیت و عقوبت داره. اغلا میان میگن نه، قرار شد مادامی که بیان نشده عقوبت نشود، اون میشه دلیل با میشود دلیل ثانوی. بله این دلیل ثانوی میشود. بله که دیروزم هست. بله؟ نه ظاهرن این طور نیست. نه ظاهرن این طور نیست. و اما قسمت آخر گفتن لا ینتقض به شبهه غیر محصوره. ما در شبهه غیر محصوره بله ما قائل به اعتیاد میشیم، الا اگر بشه غیر مقدور یا عسر و حرج. سوال، اگر شد غیر مقدور یا عسر و حرج، اینجا میگید احتیاط لازم نیست، علمتون که جایی نرفت، علم اجمالی رو دارید، در این حال چرا احتیاط دیگه لازم نیست؟ چرا احتیاط لازم نیست؟ برای اینکه در این فرض که شد غیر مقدور، حکم واقعی از فعلیت ساقطون، برای اینکه حکم نسبت به غیر قادر فعلیت ندارد. بنابر مبنای مشهور ولو گفتیم نه، ما میگیم عجز باعث رفع تنجز نه رفع فعلیت، اما خب روی مشی مشهور که در عدم قدرت فعلیت نیست. یا اگر عسر و حرج شد، میگید چرا اینجا دیگه احتیاط واجب نیست؟ میگید دلیل عسر و حرج فعلیت حکم واقعی را بر می‌دارد. غیر از اینه میگه
یه عدم قدرت
دوتا؟ بله دوتا، من عرض کردم دوتا داریم، نگفتیم یکی. او رو روی مبنای مشهور، این رو مبنای همه. بسیار نکته اینه بالاخره متوسل شدید به چی؟ به رفع فعلیت، حالا به دلیل عدم قدرت یا به دلیل عسر و حرج. در یه جایی که مسلم میگید لا یجب الاعتیاد، دیگه اینجا نمیتونید کارش بکنید، با اون علم اجمالی به حکم واقعی چه میکنید؟ با این که علم اجمالیتون بود به حکم فعلی فرض این بود، چه میکنید با او در این دو مورد؟ حالا نقض مرحوم آخوند معدودش کردید، نه ما علم اجمالی های غیر محصول جای دیگرش میگیم یجب الاحتیاط. بسیار خوب، تو همین جایی که میگید لا یجب الاحتیاط، بالاخره برای چی؟ برای یه دلیلی از نظر عدم القدره یا از نظر عسر و حرج. این دلیل با حکم واقعی چه میکنن؟ چجور جمع میکنید بین این با حکم واقعی؟ چاره ای ندارید. مقتضای اعتبارم همینه که در این موارد حکم واقعی لمصلحت مزاحم یا لعلل دیگر فعلیتش رو از دست میده، در این حال که مصلحت حکم واقعی تامون مولا دلش هم برای میسوزه و ناراحته، ولی الان اراده باعث پشتش ندارد برای این مزاحمات. اعتبار واقعی هم میشه همین، این صرف لقلقه لسان و این که فعلیت هست یا نیست، این حالا به عنوان اصطلاح داریم برای آسان شدن بحث با همین کلمات بازی میکنیم، و الا حقیقتشو باید تصویر کنیم. بالاخره با یک مصالح مزاحمی مولا ناچاره، خیلی هم دلش میسوزه از این که این مصلحت واقعی رو از دست میده، اما ناچار مصلحت اهمی رو حفظ کنه، به این از دست دادن میسازه. این میسازه یعنی فعلیتش از دست میده. اینا تعبیرات اصطلاحی شده به این معنا. پس بالاخره منجر شد به این که به دلیل ثانوی در این موارد فعلیت از بین میره. شما همه تلاشتون این بود که بگید نه آقا فعلیت هو تمامیت الموضوع، موضوع هم که تامه، فعلیت جز این چیز دیگری نیست. همه تلاشتون این بود. چرا؟ حالا تو مبنای مشهور چرا؟ همین بگیم چیه این؟ چجور تصویر میکنید اینجا رو؟ عین این حرف رو در مورد جهلم میشه گفت. جهل همین شکی که علم اجمالی مشوبون به، ممکنه در اینجا دلیل ثانوی که شارع میاد قرار میده او رو از فعلیت ساقط کنه. ممکن پس در این موارد به یک جهت دیگری فعلیت از بین بره، حالا به هر معنا و به هر تصویری که میگید. خوب دقت کنید، اینا هنوز جای مذاره خواهی نیست، اجازه بدید خوب تصورش کنید. تکرار میکنم اینا، انشالله بحثاشم بعدا کم کم روشن‌تر میشه. اینا هنوز به عنوان جمع بین حکم ظاهری و واقعی خودش یک بحث مفصلی که واقعا باید با دقت تصویر کنیم او را، صرف گیر کردن تو اصطلاحات و به اصطلاح برخورد تق و تقیه اصطلاحات نباشه، واقعا تصویر کنیم. مولا یه چیزی رو میخواد، مصلحتش هم تامون چنین، موضوعش هم خلاف، بر اساس اون موضوع هم حکم جعل شده، جالا بر تجریم میکنید. ولی خب یه وقتی به مساله مزاحمی برخورد میکنه، ناچار مولا دست از او برمید. حالا چه در مزاحمت های خاص خارجی باشه یا در اینجور موارد عام، چه اشکالی داره؟ محال نیست که یکی از اونها هم شک و تردید و جهل باشه. در مورد شک و تردید اگر فقط براءت عقلی جاری کنیم، براءت عقلی تصرف در فعلیت و اراده مولا ندارد. این نکته رو سابقا هم به مناسبت دیگر عرض کردیم. اگر صرف براءت عقلی باشه، مولا یه چیزی رو میخواد و حالا به کسی هم گفت بگید به مردم چنین، به این آقایون بگید، به فلان عبدم خبر بدید، اون نرفت بگه، مولا خیلی هم ناراحت میشه و نمیتونه عبد رو عقاب کنه. از دورم خبر شده که عبد انجام نمیده چون خبر نداره، کاریش هم نمیتونه بکنه، رنج میبره، دلش هم میسوزه، اما در این حال عبد رو نمیتونه عقاب کنه. قوه عقاب بلا بیان بیش از این نیست. قوه عقاب بلا بیان میگه چه کنم، عقل جلومو گرفته، بنای عقلا جلومو گرفته، نمیتونم اونو چوبش بزنم که این کارو انجام ندادی، رفت از دستم، تفرید شد، منافات با فعلیت ندارد، موضوعم تام من. اما اگر شاره یه جای خودش اومد گفت برو بگی بخواب، ولو ترک بشود مطلوب من، براءت شرعی یا حکم شرعی ظاهری هر جا آمد، خود شاره حکم شرعی، شاره پادر میونی کرد، خودش آزاد باش داد، آماده باش و رها کرد، گفت راحت برو بخواب. این اگر حکمش فعلی باشد، ارادش قطعی باشد، یه همچین کاری شاره نمی کنه، قبیح علی. تناقض در مرد بر کجا؟ در کجا؟ آه علمه
اجمالی داره به این که مولای از این کاری میخواد.
بله
بله
حالا همینو میخواد، حالا همینه، اجازه بدید، در اجازه بدید عرض میکنه. بنابراین هر جا شارع ترخیص کرد ازش برداشت میکنی که معلوم میشه یه مصالحی دیده، فعلا با این شرایط موجود از اون مطلوب واقعیش گذشت کرده. حالا تعبیر گذشت میگیم، یا شما بگید فعلیتش از بین رفته، فعلیت ندارد، تام نیست، در تعبیر میخوایی بگو. از همین لسان دلیل شرعی چون امکان پیدا کرد میتونیم این کشف رو بکنیم، یمکن ان یکون کذا، یک فی ذلک. حالا وقتی عموم ادله فرض کنیم، حالا بحث میکنیم که آیا عموم داره ادله یا نه، عموم ادله شامل اطراف علم اجمالی شد، همونطور که در شبهه بدویه معنای رفعش، اگر رفع اشاره نبود صرف قبه قاب بلا بیان منافات با فعلیت نداشت، ولی رفع چه آمد دیگه معناش اینه که فعلیت نداره. در علم اجمالیش هم همینطور. بنابراین همین حرف رو، همین بیان آخرتون رو که شما در مورد علم اجمالی غیر محصوری که یستلزم عدم القدره او اسر و عرج میگید، همین رو در محصور در غیر این موردش، در علم اجمالی محصورش هم میشود گفت به این که ادله براءت یا حکم ظاهری یک شف از این که حکم واقعی چون اینجا مشوبه به شکه فعلیت ندارد. اعتبار عقلایی هم میتونه داشته باشه، خیلی وقتا انسان یک چیزهایی رو که براش خیلی هم اهمیت داره و فعلیت داره، یه وقتی که مشوب شد به یه مطالب دیگری از سرش میگذره. ما میگیم نه، به جواب دادیم براءت عقل شرعی در طول او نیست، این خودش یک اشتباهیست که در اینجا پیش آمده. میگه اون میگه منافاتی نداره که رفع ماله های علمون هم همین حرف رو بزنه، حرف رو بزنه، همین رفع رو میگه، همین عدم العقاب رو میگه، همون کثیر ما یه مزاحماتی باعث میشه که یک طلبی، یه مطلوب خاصی از فعلیت بیفته. حالا مثلا به عنوان مثالی که شما رو میبره، فرض کنید پیامبر اکرم در حین رحلت فرمود ایتینی به دوات و کتاب و دوات چنین و چنان، بعد که اون جملات گفته شد گفتن حالا بیاریم، فرمود ندیگه، چی شد؟ عوض شد اراده، اراده اول بالفعل بود، هامم بود بلا اشکال، اما وقتی میخوره به یک مزاحماتی خود به خود در اون اراده اثر میگذاره. پس میتونه جهلم یکی از این عوامل باشه. علم اجمالی که موجب میشه دو تا سه تا پنج تا احتیاط بکنه، یه نوع به اصطلاح سختگیری باشه، اینم یکی از اون عوامل باشه، شاره نخواسته باشه این سختگیری رو بکنه. پس این شدنی نیست. بله، خود شاره میاد. بنابراین این نتیجه این که یمکن و میتونیم در مقابل بیانات مرحوم آخویی از مرحوم آخون دفاع کنیم. خب این حرف مرحوم آخون در کفایه. مرحوم آقای آخون، اجازه به این تیکر رو بگم و حالا بعد از این که اینا رو در کفایه، حالا یا بعد یا قبله، در بحث براعت همین کفایه اینجا این مطلب رو گفته، در بحث براعت تعبیر دیگری دارد. اونجا تعبیرش این است که این نزاله که این نمایتم لولم یتعلق العلم الاجمالی بالحکم الفعلی حتی یمکن الجمع بینه و بین الواقع بما ذکر فی محله و الا فمع العلم بالحکم الفعلی لا محل له کما هو ذلک کذلک فی الحکم تفصیلی ایزن. اینجا ضمن اشکالش، یه اشکالش این بود فکیف اذا علم اجمالا به حکم فعلی، جواب داد کیف تقول در احتمال حکم فعلی یا در شبهه غیر محصوره حکم فعلی، به نقض به اونجا رد شد. ولی در بحث براعت میگه نه، جواز براعت و جواز ترخیص مال جاییست که علم به حکم فعلی نداشته باشد. لم يتعلق العلم العلم الاجمالی بالحکم الفعلی حتی يمكن الجمع بینه و بین الواقع بما ذکر فی محله، به این که واقع فعلی نیست، این حکم ظاهری فعلیون، ولا تضاد بین حکم غیر فعلی و فعلی یمکن. مفهومش اینه که پس اگر علم داری به حکم فعلی و الا تمع العلم بالحکم الفعلی لا محل له، این حرفو نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم قائل بشیم به براعت، نمیتونیم دست از این حکم فعلی معلوم برداریم. شما هو کذلک فی الحکم تفصیلی، فی العلم تفصیلی ایزن، در علم تفصیلی هم اگر علم به حکم انشائی داری، علم به حکم فعلی نداری، نه اون هیچ اثری ندارد. اونی که اثر داره موجب تنجیز علم به حکم فعلی. در علم تفصیلی هم همینطوره، علم اجمالی هم همینطوره. اگر علم به حکم فعلی نباشد راحته، اما اگر به حکم فعلی باشد این چنینه، لا یمکن. این حرف مرحوم آخون. بعدم دنبالش دو فراز داره. ببینیم آیا این حرف مرحوم آخون در اونجا مناقضه داره با این حرفی که اینجا زده یا نه، این دوتا حرف با هم قابل جمعه و بعد مجموعه این بحث را بنیادی تصویر کنیم و روش گفتگو کنیم و قضاوت کنیم، ببینیم چی ازش استفاده می شود انشاءالله فردا.